عرض سلام میکنم به محضر خانم ها و آقایان. خب بحث ما اگر به یاد دوستان مونده باشه درباره این بود که ما از بد به تولدمون تا وقتی که از دنیا میریم در زندگی این جهانی خودمون، در زندگی دنیوی خودمون با 11 تا سرمایه داریم فعالیت میکنیم. انگار اگر زندگی این جهانی را، زندگی دنیوی را اگر یک بازار تلقی بکنیم و اگر بنابراین باشه که در این بازار هر کسی باید سرمایه‌ای داشته باشه تا بتونه با اون سرمایه وارد داد و ستدی بشه، اگر این تمثیل رو ازش استفاده کنیم، ما بحث من این بود که ما در طول زندگیمون با 11 تا سرمایه با دیگران داد و ستد میکنیم. اگر من با شما داد و ستدی میکنم، مثلا دوستی دارم، مثلا با شما حشو نشی دارم، همنشینی با شما دارم، همکار شما هستم، همسر شما هستم، فرزند شما هستم، دوست شما، دشمن شما، خلاصه هر نوع ارتباطی که من با شما دارم و هر نوع داد و ستدی که من در زندگی با شما دارم، در این داد و ستد من 11 تا سرمایه دارم، شما هم 11 تا سرمایه دارید و ما این سرمایه هامون رو داریم با هم تبادل میکنیم. خب این 11 تا سرمایه رو به ترتیب خاصی من گفته بودم که اولین سرمایه ما چیزیست که از مقوله داشتنهای ماست و اون رو ازش تعبیر میکردیم به ثروت. اولین سرمایه ثروت. یک سلسله سرمایه های دیگه داریم که اینا از مقوله داشتنهای ما نیست، از مقوله نمودنهای ماست. من چیزی ندارم اما چی به صورتی جلوه میکنم در اذهان نفوس شما. این نمودنها، اینا را اگر دوستان یادشون مونده باشه، باز به ترتیب گفتم اینا: اولیش قدرت، شهرت، احترام، آبروی و محبوبیت. این پنج تا سرمایه هند اما از مقوله داشتنها و داشته ها نیستن، مثل ثروت نیستن، بلکه از مقوله طرز جلوه کردن من در ذهن شما یا طرز جلوه کردن شما در ذهن من. خب اینا سرمایه است. آدم با شهرتش کارهایی انجام میده، با قدرتش کارهایی انجام میده، با احترامی که مردم براش قائلن کارهایی انجام میده، با آبرویی که پیش مردم داره کارهایی انجام میده و با محبوبیتی هم که داره کارهایی انجام میده. خب پس یک داشتن داشتیم که بهش میگفتیم ثروت و پنج تا هم نمودن داشتیم که به ترتیب این که عرض کردن این ترتیبی بود که به در طی بحثم به همین ترتیب من بیان کردم. خب اینا در واقع یک اونجا داشتن بود، یک پنج تا نمودن بود، میشد شش تا. علاوه بر اینها گفتم که دو تا هم داریم از مقوله کردنها، از مقوله انجام دادن هاست. سرمایه ایست از مقوله کردن. این سرمایه ها هم عبارتند از گفتار ما و کردار ما. یکی سخنانی که من میگم، میگم سرمایه ایست که تو زندگی اجتماعی از این سرمایه استفاده میکنم و یکی هم کارهایی که انجام میدم. بنابراین که روی هم رفته به دوتاش میگیم رفتار. به مجموعه گفتار به علاوه کردار روی هم رفته میگیم رفتار. رفتار ما که عبارت باشه از گفتار ما و کردار ما، اینم با دو تا سرمایه است، از مقوله انجام دادن هاست، از مقوله کردن هاست. اینا رو با اینا با اون ششتا میشدن چند تا؟ میشدن هشت. و سه تا هم از مقوله بودنهای ماست. ما سه تا بودن هم داریم که اونا هم سرمایه های ماست. یکی خواسته های منه، یکی احساسات و عواطف و هیجانات منه و یکم باورهای من. من با باورها هم با شما داد و ستد میکنم و با احساسات و عواطف هم با شما داد و ستد دارم، به همین ترتیب با خواسته ها من داد و ستد دارم. اینا 11 تا سرمایه است که ما داریم تو زندگیمون و میزان موفقیت های ما، میزان شکست های ما، عقب افتادن های ما، جلو افتادن های ما، همه اینا بستگی به این داره که این 11 تا سرمایه ما چه وضع و حالی داشته باشن. خب در باب این سرمایه ها به ترتیب اول درباره ثروت سخن گفتیم، بعد درباره شهرت، بعد درباره قدرت، بعد درباره احترام، بعد درباره آبرو، بعد درباره محبوبیت و رسیدیم به هفتمین اونها که گفتاره. و گفتیم گفتار هم یکی از سرمایه های ماست که ما تو زندگی داریم. خیلی وقتا ما تو زندگیمون با گفتارمون با هم داد و ستد میکنیم. خب رسیده بودیم به بحث گفتار. در بحث گفتار یادم میاد که گفتم ما 5 نوع گفتار داریم در زندگی. یعنی هر جمله ای که من میگم به شما و شما میشنوید یا مینویسم و شما میخونید که از مقوله گفتار من به حساب میاد، این 5 قسمه. یک قسم گفتارهایی داریم که بهش میگفتم گفتارهای اخباری، یک سلسله گفتارهایی دارم که بهش میگفتم گفتارهای التزامی، یک سلسله گفتارهای تحریکی، یه سلسله گفتارهایی هم گفتارهای وصف‌الحالی و یه قسم پنجم از گفتارم داشتیم که به گفتارهای ایجادی اسمشون میگفتیم. بنابراین هر جمله‌ای که از دهن من در میاد یا هر جمله‌ای که از قلم من تراوش میکنه یا از دهن شما در میاد یا از قلم شما تراوش میکنه، به ازای هر جمله‌ای یا شما دارید اخبار میکنید به من یا دارید التزام میکنید یا دارید تحریک میکنید یا دارید وصف الحال میکنید و یا دارید ایجاد میکنید. با یکی مثال البته مفصل گفته بودم، اما با یک مثال عرض کنم که به ذهن دوستان باز از نو دعوت میکنم اون بحث رو. مثلا اگه من به شما گفتم که الان ساعت 9:30 شبه، من با این جمله اخبار کردم شما رو، یک واقعیتی از واقعیت‌های جهان را حالا یا صادقانه یا کاذبانه گزارش کردم. اگر واقعا 9:30 باشه ساعت و گفته باشم 9:30 اخبار کردم شما را از یه واقعیتی صادقانه، و اگه وقت کمتر از 9:30 یا بیشتر از 9:30 باشه بازم اخبار کردم از واقعیت، اما خبری که از واقعیت دادم خبر صادقانه‌ای نبوده. یک دسته از جملات اخباری هم. اما گاهی من اخبار نمی کنم، گاهی جمله هایی که من میگم التزامیه، یعنی خبری از واقعیت های عالم به شما نمیدم. جمله التزامی جمله بود که اندو که عرض کردن من به مقتضای اون جمله خودم رو به انجام دادن کاری در آینده متعهد میکردم. نمیدون اون جمله است. وقتی به شما میگم فردا این کتاب رو براتون میارم، یه وقتی به شما میگم که اگر این کار رو بکنی حتما 1000 تومن بهت میدم، این در واقع با گفتن این جمله دارم خودم رو به انجام دادن کاری در آینده متعهد میکنم. قول دادن های ما همه از این مقوله است، یعنی جمله های التزامیه، یعنی دارم خودم رو ملتزم میکنم به انجام دادن کاری در آینده. اون این آینده از وقتی که جمله تموم میشه شروع میشه. نمی دست جمله است. یه دست جمله سوم میگفتم جمله های تحریکیه، جمله هاییست که من گوینده خودم رو به انجام دادن کاری در آینده ملتزم نمی کنم، بلکه توی شنونده را به انجام دادن کاری در آینده سوق می دم. این جمله ها رو بهش میگن جمله های تحریکی، چون من با این جمله هم تو رو دارم به یه حرکتی با می دارم، به انجام دادن یه کاری در آینده با می دارم. مثلا وقتی میگم یه لیوان آب بر من بیاری، دارم شما رو به انجام دادن یک کاری در آینده وام میدونم. حالا این آینده البته از وقتی جمله تموم میشه این آینده شروع میشه. یه وقتی میگم فلان کار رو نکن، توجه میکنی؟ اینا جملاتی هستن که بهشون جمله های تحریکی، یعنی جمله هایی که من با این جمله ها شما رو دارم به انجام دادن کاری در آینده سوق میدم. البته شدت و حدت این سوق دادن فرق میکنه. یه وقت خواهش میکنم، یه وقت تمنا میکنم از شما، یه وقت به شما التماس میکنم، یه وقت نه به شما توصیه میکنم، یه وقت غلیظتر داره میشه، یه وقت به شما سفارش میکنم، یه وقت به شما اصلا امر میکنم، یه وقت به شما فرمان میدم. اینا همه انواع سوق دادن هم، غلظت و شدتشون با هم فرق میکنه. بعضی غلیظترن، بعضی رقیقترن، بعضی شدیدترن، بعضی خفیفترن. اینا هم جملات چی هم؟ در واقع جملات تحریکی. یه قسم جمله چهارم هم میگفتن که اون جمله هایی بودن که بهش میگفتیم جمله های وصف الحالی، جمله هایی که این جمله ها رو من میگم برای اینکه در دل شما یه احساسی ایجاد میکنم. مثلا وقتی به شما میگم که تشکر میکنم از شما، یا تبریک میگم فلان موفقیتتون رو، یا از دست دادن فلان عزیزتون رو من تسلیت میگم، یا پوزش میخوام از این کاری که کردم، در تمام این جملات، اینا جملات وصف الحالی هست. من این جمله ها رو برای این میگم که در دل شما یه حسی پدید بیاد. توجه میکنید؟ وقتی به شما میگم تبریک میگم موفقیتتون رو، برای این میگم که شما شاد بشید. توجه میکنید؟ وقتی میگم در گذشت فلان عزیزتون رو تسلیت میگم، برای این میگم که شما یک نوع سکون درونی، یک نوع آرامش درونی پیدا کنید. این جمله ها جمله هایی هستند که یه حالی در توی مخاطب ایجاد میکنه. این هم جمله های قسم چهارم بودن. یه قسم جمله هم جمله های ایجادی هستند. این جمله های ایجادی هم که اون وقتا میگفتم جمله هایی هستند که ما با جمله کار انجام میدیم. توجه میکنید؟ با جمله یه کاری انجام میدیم، یه واقعیتی رو با یه جمله گفتن ایجاد میکنیم. و علاوه بر گفتم این جمله های قسم پنجم جمله هایی هستند که آدم رو یکم شبیه خدا میکنن. خدا وقتی بخواد چیزی انجام بگیره میگه کن فیکون، میگه باش و اون میشود. انگار ما هم به یه اعتبار داریم با گفتن یه جمله های یه واقعیتی رو ایجاد میکنیم. علت میکنید؟ وقتی که من میگم اسم بچه‌مو گذاشتم حسن، من با همین گفتن اسم بچه‌مو گذاشتم حسن، بعد از این اینو کردمش چی در واقع؟ حسن. اگه قبلش به این بچه اشاره میکردم میگفت این حسنه، دروغ گفته بودی. اما تا گفتم اسم این بچه‌مو گذاشتم حسن، از این به بعد این بگید حسنه، راست گفته اید. خب معلوم میشه جمله‌ای که 10 دقیقه پیش دروغ بود و الان راست در اومد، معلوم شد که این فاصله یه واقعیتی پدید اومده که جمله ای رو که قبلا کاذب بود الان کردش چی؟ صادق. اون واقعیت رو کی ایجاد کرده؟ من فقط با گفتنم. یا وقتی من شما را منصوب میکنم، میگم من شما را معاون خودم کردم، با صرف گفتن این جمله شما میشید معاون من. انگار من با گفتن یک جمله شما رو معاون خودم کردم. برعکس، شما ممکنه معاون من باشین، من با گفتن یک جمله که بگم تو رو از معاونت خودم عزل کردم، یه واقعیتی رو از بین بردم. یه واقعیتی قبلش وجود داشت الان از بین رفت. قبلا اگه 10 دقیقه پیش به تو میگفتن تو معاون ملکیانی، راست گفته بودم. اما الان اگه بهت بگن تو معاون ملکیانی، دیگه دروغ گفتن. پس معلوم شد تو این فاصله اگه یه جمله صادقی کاذب شد، توی فاصله ای یه جمله کاذبی صادق شد، معلوم شد تو این فاصله یه واقعیتی پدید اومده که جمله ای رو که قبلا کاذب بود کردش صادق، یا جمله ای رو که قبلا صادق بود کردش کاذب. این جمله ها رو بهش میگن جمله های ایجادی، یعنی جمله هایی که یه چیزی به وجود میارن. توجه میکنید؟ و به همین ترتیب اگر علی و زهرا اینجا نشسته باشند و من به علی اشاره، فرض کن علی و زهرا اینجا نشستن، هیچ رفت و نسبتی با هم ندارن، من به علی اشاره بکنم و بگم تو شوهر زهرایی، دروغ گفتم. به زهرا اشاره کنم بگم تو همسر علی، دروغ گفتم. اما اگر این زن و شوهر یه جمله ای رو با هم بیان رد و بدل کنن، حالا این لحظه اگه من بگم علی هم شوهر زهراست، راست گفتم. و اگه بگم زهرا زن علیه، بازم راست گفتم. این جمله‌ای که جمله عقد بهش میگیم معمولا، جملات عقدی هم جملات ایجادی هم، یه واقعیتی رو ایجاد میکنن. یعنی واقعیت همسری با یه جمله ایجاد میشه. اگر قبلا من میگفتم این همسر اینه و این همسر اینه، هر دو تا جمله هم کاذب بود. اما وقتی که یه عقدی بین همین زن و شوهر اجرا کرد، این مرد و زن اجرا کردن، حالا اگه من بگم تو زن اینی و به اون بگم تو شوهر اینی، راست گفتم. پس واقعیت همسری با بیان یه جمله ایجاد میشه. این جملات جملات ایجادی هم. خب این پنج قسم جمله رو که گفتم اون وقت یادم میاد، یعنی دوستانم یادشون میاد که در باب این که چه گفته های اخباری بگیم و چه گفته های اخباری نگیم، قسم اول رو بحث کردم. چه جمله های التزامی بگیم و چه جمله های التزامی نگیم، اینم بحث کردم. چه جمله‌های تحریکی بگیم و چه جمله‌های تحریکی نگیم، اینم بحث کردم. رسیده بودیم به قسمت چهارم که اینجا دیگه بحثمون ناتمام بود، و اون که آدم چه جمله‌های وصف الحالی باید بگه و چه جمله‌های وصف الحالی نباید بگه. خب جمله‌های وصف الحالی هم تو که الانم گفتم جمله‌هایی هستند که یه احساس در تو ایجاد می‌کنن. وقتی من بیان می‌کنم یه احساسی در تو ایجاد میشه. بنابراین میشه بحث کرد که آدم چه جمله‌های وصف الحالی در ارتباط با مخاطبانش به کار ببره و چه جمله‌های وصف الحالی به کار نبره. چه جمله‌هایی رو ما اخلاقاً حق داریم بلکه وظیفه گاهی داریم که بگیم نسبت به مخاطبانمون که یه احساسات و عواطف خاصی درشون ایجاد میکنه، و چه جمله‌هایی رو به سبب که یه احساسات و عواطف دیگری در مخاطبم ایجاد میکنه من حق ندارم اخلاقاً بگم. به زبان ساده تر وقتی میگیم اخلاقاً آدم چه جمله‌های وصف الحالی باید بگه و چه جمله‌های وصف الحالی نباید بگه، انگار اینجور گفته این آدم چه احساسات و عواطفی رو حق داره در دیگران ایجاد کنه و چه احساسات و عواطفی رو حق نداره در دیگران ایجاد کنه. این بحث ما در آخر جلسه به اینجا رسیدم، ولی این نتونستم توضیح بدم که احساسات و عواطفی که ما در دیگران ایجاد میتونیم بکنیم و اخلاقا حق داریم ایجاد بکنیم و بلکه بعضی وقت اخلاقا وظیفه داریم ایجاد بکنیم، اینه احساسات و عواطفی که یا به زندگی گرما بدن یا به زندگی روشنا بدن. این دو دسته احساسات و عواطف رو اگر من با گفتن جمله های وصف الحالی در شما ایجاد بکنم از لحاظ اخلاقی کار درستی کردم. زندگی آدم نیاز به روشنا و گرما داره. بعضی از احساسات و عواطف روشنا میدن به زندگی، بعضی احساسات و عواطف گرما میدن به زندگی. این احساسات و عواطف رو من باید در شما ایجاد بکنم با گفتن جمله های وصف الحالی. اما اگر جمله های بگم که یا روشنایی از زندگی شما رو ازتون بگیره یا گرمای زندگی شما رو از شما بگیره، من به لحاظ اخلاقی به شما ستم کردم، به لحاظ اخلاقی کار نادرستی نسبت به شما انجام دادم. حالا داشتم می‌خواستم توضیح این گرما و روشنا رو بدم. اگه یادتون بیاد، شاید هم البته نگفته باشم این نکته که الان میخوام بگم، من میگفتم که زندگی ما مثل ماشینه، مثل اتومبیل. ببینید یه اتومبیل اگر شما رو بخواد به مقصد برسونه به دو تا چیز نیاز داره. یکی این که باید یه چراغ‌های قویی درش تعبیه شده باشه که واقعا جاده رو روشن نشون بده، که شما فرق جاده و سنگلاخ رو ببینید. ببینید اینجا در رأس و اونجا جاده است، ببینید اینجا جاده داره تنگ میشه و اونجا جاده داره گشاد میشه، ببینید که داره رو به بالا میرید، ببینید که تو سرازیری قرار گرفته اید. همه اینا رو برای اینکه شما با اتومبیلتون به مقصد برسید نیاز به یه چراغ‌هایی دارید که این چراغ‌ها روشنا میدن به کار شما. و اگر این چراغ‌ها رو نداشته باشید، خب تو جاده میفتید به سنگلاخ، میفتید به دره و نابود میشید. خب اما چراغ داشتن اتومبیل کافی نیست. برای اینکه اتومبیل شما کار بکنه باید یه گرمایی هم بهش بدی و موتور میخواد اون گرما رو بده. توجه میکنی؟ وگرنه اگه چراغای ماشین من خیلی خوب کار بکنه ولی بنزین نداشته باشم که بتونه موتور رو به حرکت در بیاره، خب با تو جاده به مقصد نمیرسم. برای اینکه من به مقصد برسم اتومبیلم به یه گرمایی نیاز داره که اینو موتور میده و یه چراغی نیاز داره که اینو، یه روشنایی نیاز داره که اینو چراغ. دوتای اینا با هم باید باشن. هر کدوم از این دوتا نباشن شرط لازمی وجود نداره. دوتاشون با هم میشن شرط کافی. بنابراین شرط لازم چراغ یک شرط لازمه ولی کافی نیست. موتور که گرما میده و انرژی و نیرو تولید میکنه اونم باز شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. دوتاشون با هم که جمع میشن شرط کافی. آدم تو زندگیش هم همینجوره. اگه آدم هم بخواد به مقصد تو زندگیش برسه، هر مقصدی داره، چه مقصد مادی، چه مقصد معنوی، چه مقصد دنیوی، چه مقصد اخروی، فرق نمیکنه. هم نیاز به روشنا داره، هم نیاز به گرما داره. نیاز به روشنا داره یعنی باید راه رو از چاه تمیز بده. توجه میکنید؟ باید یه پروژکتوری تو زندگیش داشته باشه، یه چراغ تو زندگیش داشته باشه که بفهمه که این به مقصود میرسونه منو این کار یا به مقصود نمیرسونه. توجه میکنه تو حتی اگه مقصودتون به دست آوردن پولم باشه ها، خیلی نریم سطح مقصودهای خیلی بالا هم در نظر نگیریم، حتی مقصودتون این باشه که پول در بیارید، برای پول در آوردن هم که هر راهی که به پول در آوردن منجر نمیشه، اینه که من باید یه پروژکتوری تو زندگیم داشته باشم که من بگه این راه‌های تجارت تو رو پولدار میکنن، این راه‌های تجارت تو رو پولدار نمی‌کنن بلکه ورشکستت می‌کنن. بنابراین من به یه روشنایی در زندگی، یه روشنی در زندگی نیاز دارم برای اینکه پولدار بشم. اما حالا فرض کنید من خیلی هم خوب علم اقتصاد رو بلدم، علم امور مالیه رو هم خوب بلدم، و بنابراین خوب بلدم که چیکار اگه بکنم پولدار میشم و چیکار نباید بکنم. اما فرض کنید اینا رو بلد باشم ولی حال تجارت نداشته باشم، اون انرژی تجارت در من نباشه، اینجا معنیش اینه که در زندگی من روشنا هست اما چی وجود نداره؟ اون گرما وجود نداره که به کار بیفتم. ما یه نشاط هم تو زندگی نیاز داریم، اون چیزی که قدما بهش میگفتن نشاط، امروزه بهش میگیم چی؟ میگیم سرزندگی. روانشناسان بهش میگن الانویتال، یه انرژی حیاتی هر کسی باید داشته باشه. ممکنه من خوب بلدم اگه چی کار بکنم دکترا میتونم بگیرم اما حالشو ندارم، خوب بلدم اگر چی کار بکنم توجه میکنید میتونم مشهور بشم ولی حالشو ندارم. همه بنابراین کافی نیست برای اینکه بدونم راه کار چیه، باید یه نیروی هم در من وجود داشته باشه، یه الان ویتالی، یه انرژی حیاتی در من وجود داشته باشه که من علاوه بر اینکه میدونم اگه چی کار بکنم پولدار میشم اون کار رو بکنم. این دوتا باید در زندگی باشه. خب فرزانگان از قدیم عرفا به ما میگفتن پای حرفای کسان نشینید که گرما یا روشنای زندگی رو ازتون میگیرن. این معناش اینه که میتونن یه آدمای گرمای زندگی شما رو ازتون بگیرن، شما رو بیحالتون بکنن. مثال بزنم، اگر من در شما احساس و عاطفه‌ای به نام امید ایجاد بکنم، شما گرمتر میشید تو زندگی یا سردتر میشید؟ طبعا گرمتر میشید. امید از اون احساسات و عواطفی است که انرژی حیاتی ما رو افزایش میده. بنابراین اگه جمله ناامید کننده ای من به شما بگم، از لحاظ اخلاقی به شما ظلم کردم، به شما ستم کردم. چرا؟ چون گرمای زندگی شما رو از شما گرفتم. امید است که به زندگی گرما میده. توجه میکنید؟ به این معنا که اگر امید در یه بابی، در چراغ امید در دل شما خاموش شد، تو شما تو اون مورد دست به هیچ فعالیتی نمیزنید. ولی تمام چم و خم راه هم بلدید، تمام راه و چاه هم از هم تمیز داده اید، اما حال کار کردن نداره، انرژی کار کردن، اون کارمایه کار رو ندارید. هر کاری یه کارمایه‌ای میخواد، یه چیزی میخواد که منو به اون کار سوق بده. امید از اون احساسات و عواطفی است که زندگی رو گرما میده. توجه کن، یک سلسله احساسات و عواطف اینجوریه که زندگی رو گرما میدن. خب وقتی زندگی روی احساس و عاطفه گرما بده، معنیش اینه که ضد اون احساس و عاطفه یا نقیض اون احساس و عاطفه زندگی رو گرما که چه میکنه؟ کم میکنه. اگر من به شما گفتم که هیچ امیدی به پول درآوردن نیست، خب شما امیدتون از دست بدید که فعالیتی در جهت پول درآوردن انجام نمیدید. ممکن راه و چاش هم بلدید ولی فعالیت انجام نمیدید چون انرژی رو ندید. یه مثال پس زدم برای احساس و عاطفه‌ای که به ما گرما میده مثل امیدواری، و از اون طرف ناامیدی که ما سرما میده، یعنی انرژی ما رو کم میکنه، ما دیگه توان وارد شدن در یه فعالیتی رو که در باب اثر بخشش ناامید شده ایم طبعا از دست میدیم. از این لحاظ میشود احساسات و عواطف رو تقسیم بندی کرد به احساس و عواطفی که گرمازا هستن و احساسات و عواطفی که سرما آورن، درون آدم رو سرد میکنن. اناد میکنیم. خب یک مثالش رو زدم. اما از اون طرف احساسات و عواطف به لحاظ روشنایی بخشی و تاریکی بخشی هم باز با هم فرق میکنه. اناد میکنیم. بعضی احساسات و عواطف هستن که اینا ما را کور میکنند، راه های زندگی رو بر ما کور میکنند، انگار چراغای اتومبیلمون رو خاموش میکنند. اینا دیگه بحثشون موتور زندگی نیست، چراغ زندگی. یکی از این احساسات آزاد، احساس رقابت. اگه احساس رقابت رو من در شما پدید بیارم، زندگیتون رو روشناش ازش میگیرم. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه وقتی من احساس رقابت در تو پدید میارم، تو رو به یه توهم دچار میکنم و اون توهم اینه که وقتی موفقی که از کسی جلو بیفتی، و این یه توهمه. خیلی وقتا من از کسی هم جلو نمیفتم و موفقم، و خیلی وقتا از هزار تا جلو میفتم ولی چی هستم در واقع؟ ناموفقم. اگر احساس رقابت رو من در دل تو پدید آوردم، کما که دیدید بچه‌ها گاهی وقت پدر و مادر از سر نادانی بچه‌شون میگن بابا جون زندگی جنگ، از اول حواست باشه، از اول که میخوای وارد زندگی اجتماعی بشی بدون که زندگی جنگه. خب زندگی جنگه یه عبارت مبالغه آمیز از اینه که زندگی توش رقابت هست. و زندگی چوزش رقابت معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو موفقیتت به اینه که از یکی دو تا سه تا انت آدم جلو بزنی، و اگه از کسی جلو نزنی حتما ناموفقی. خب این روشنای زندگی رو از دست ما میگیره، یعنی این راه و چاه و عوضی به ما نشون میده. به زبانی که امروز جوانها میگن، این یک نوع آدرس عوضی دادنه که آدم فکر بکنه که تو زندگی موفقیتش به جلو زدن از کسانیه و شکستش به اینه که از کسان عقب بیفته. این در واقع واقعیت مهم زندگی رو از دید ما مخفی میکنه. به تعبیر دیگری که من یه وقتی هم فکر من تو همین جلسات رو گفتم، ما هیچ وقت نباید فکر بکنیم که من وقتی موفقم که از کسی جلو زده باشم، یا وقتی که از کسی عقب افتادم ناموفقم. خیلی وقتا به حسد ظاهر همه شما رو جزو جلو افتاده ها حساب میارن، ولی شما در واقع شکست خورده. و خیلی وقتا کسانی هستن که ما به نظرمون میاد که این از همه عقب افتاده، ولی در واقع چی شده؟ در واقع این برنده از تو زندگی. رقابت به من میگه سرنوشت تو به سرنوشت دیگران بستگی داره، و خطاش اینه که فکر میکنم سرنوشت من یعنی وقتی میگم سرنوشت من به سرنوشت دیگران بستگی داره، موفقیت من به عقب افتادن شماها بستگی داره، یا شکست من به جلو افتادن شماها بستگی داره. اصلا و ابدا اینجور نیست. موفقیت هر کسی فقط به خودش بستگی داره، شکستش هم فقط به خودش بستگی داره. اما اگر من در بچه‌م یک عاطفه رقابتی ایجاد کردم و به بچه‌م گفتم بابا انسان دیوار انسان است، همون تعبیری که جان پورسارت به کار می‌برد، یا به تعبیری که تامس هاوز به کار می‌برد، گفتم بابا جون انسان گرگ انسانه، اگه می‌خوای نخورنده باید بخوریشون. این معنیش اینه که من دارم راه زندگی رو غلط نشون میدم، آدرس عوضی نشون میدم، یعنی نشانی رو نادرستش میکنم، و این معنی که روشنای زندگی گرفته میشه. حالا دیگه اگه بخوایم در باب این نزدیک به 85 احساس و عاطفه ای که بشر داره و تا الان روانشناسان کشف کردن، دونه دونه شونو بگیم که کدومشون گرمازان یا سرماآورن از یک طرف، و کدومشون روشنا میارن تو زندگی و کدوم تاریکی میارن تو زندگی. خب این دیگه من بحث خودم خیلی دور میفتم، ولی این بحث رو صورت دادن روانشناسان وجودی، صورت دادن که احساسات و عواطف ما از لحاظ این که گرما به ما میدن. نمیدونم شما تو زندگی خصوصیت میشه برخورده اید که مولانا تو تعابیرش هم زیاد نداره که برید پای حرف کسی بنشینید که به شما چی بده در واقع، یه نوع گرمایی به زندگی بده. شما حتما برخورده بله دل نزد کسی بنشین که اون از زیاد خبر دارن. ببینید این نکته، شما تو زندگی هم گاهی برمیخورید یک کسی رو، وقتی با حرفش میشینید بعد که میرید بیرون نشاطی از نو پیدا کنید، انگار فعالی، میگید عجب چرا من تا الان فعالیت نمیکردم، چرا اینقدر من خمود بودم. یک کسانی هم هست عجب انگار باد زندگی تو خالی میکنه، یعنی با نشاط بودید، داشتید کار میکردید، یه بار دو بار با این نشست و برخاست میکنید، یه بار انگار خاموش میشید. این در واقع بحثش خیلی مفصله. حالا به هر حال ما حسن سخنی که ناقصمون تو جلسه سابق این بود که جملات قسم چهارم، یعنی جملاتی که وصف الحالی هست و یه حالی میخوان در تو ایجاد کنن، یه احساس و عاطفه‌ای در تو میخوان ایجاد کنن، این جملات از لحاظ این که من با گفتن این جملات گرمایی به زندگی تو میدم یا روشنایی میدم، یا از اون طرف دارم گرمایی از زندگی تو رو میگیرم یا روشنایی از زندگی تو رو میگیرم، اینا در واقع به لحاظ اخلاقی دو حکم متفاوت دارن. بعضی از این جملات رو من حق ندارم بگم، بعضی از این جملات رو حق دارم بگم، و بعضی از این جملات وظیفه دارم اخلاقا که به تو بگم، به دلیل اینکه میبینم تو بدون اون گرما یا به اون رو بدون اون روشنا مهمل میشه زندگی. برای اینکه تو رو از زندگی تو از مهمل بودن در بیارم، وظیفه اخلاقیمه که به تو اون گرما رو بدم یا اون روشنا رو بدم. اینا بحث در بابه. اما آخرین قسم جملات هم جملات ایجادی بودن. جملات ایجادی جملاتی بودن که گفتم با گفتنشون یه واقعیتی رو چیکار میکردن؟ ایجاد میکردن. البته در جلسه سابق هم گفتم این که میگم با جملات ایجادی ما مثل خدا میشیم، این دقت بکنید، ما خدا واقعیت‌های طبیعی ایجاد میکنه، ما واقعیت چی ایجاد میکنیم؟ عرفی ایجاد میکنیم. حالا به تعبیر دینیش خدا با گفتن سیب ایجاد میکنه، با گفتن سنگ ایجاد میکنه، آب ایجاد میکنه، که اینه واقعیت های چی هم در واقع؟ طبیعی هست. ما نه، ما با گفتنمون همسری بین علی و زهرا ایجاد میکنیم. همسری واقعیت چی در واقع؟ عرفی اجتماعیه. این خطا رو نکنیم که ما با گفتنمون میتونیم سیب ایجاد بکنیم. حالا بحث دیگری که آیا انسانی هم هست که بتونه با گفتن خودش همون کاری که خدا میکنه بتونه بکنه، همونطور که خدا سیب ایجاد میکنه، منم با گفتنم میتونم سیب ایجاد بکنم. اما این به بحث ما ربطی نداره. ما بحثمون اینه که ما با گفتن جمله های ایجادی واقعیت های عرفی اجتماعی ایجاد میکنیم. یعنی وقتی صیغه به زبان عربی، به زبان فارسی، نه به زبان لاتین بین علی و زهرا برقرار شد، این دوتا میشن زن و شوهر. کما اینکه اگه زن و شوهر بودن و صیغه طلاق جاری شد، اینا دیگه از این به بعد زن و شوهر نیستن، همسری رو از بین بردیم با گفتن یک جمله. اما این واقعیتایی که ما ایجاد میکنیم واقعیتای عرض کنم که عرفی و اجتماعی هن. از این لحاظ در جلسه سابق حالا یادم اومد که گفتم که جان سر، فیلسوف زبان معروف آمریکایی، میگفت انسان‌ها واقعیت‌های عرفی میتونن ایجاد بکنن. در واقع واقعیت رو دو دسته میکرد، واقعیت‌های طبیعی که خدا ایجاد میکنه در واقع گویا، و واقعیت‌های نهادی یعنی واقعیت‌های عرفی و اجتماعی که ما میتونیم ایجاد بکنیم. خب حالا بس اینه که ما اگر یه قسم جمله هم داریم که جمله قسم پنجمه که باش واقعیت ایجاد میکنیم، چه قسم جملات اینجوری ما باید بگیم اخلاقا و چه قسم رو نباید بگیم؟ خب این دیگه در واقع بحثش رو به کردار ما میرسونه. چرا؟ چون اگه با این واقعیت ها با گفتن اینا ما یک کاری انجام میدیم، پس انگار جملات قسم پنجم خودشون از مقوله گفتار در واقع انگار نیستن. از مقوله چی هستن در واقع؟ از مقوله کردارن، یعنی از مقوله بحث بعدی هستن. چون ما بعد از گفتار باید بحثمون به چی میرسی در واقع؟ به کردار میرسی. اینه که این حلقه واسطه بین گفتار و کردار. یعنی میخوام بگم جملات قسم پنجم به یک اعتبار قسم پنجم گفتارن و به یک اعتبار خودش شده که از اقسام چی هم در واقع کردارن، چون با این گفتارها ما داریم کاری انجام میدیم. و بنابراین که وارد بحث کردار امشب نمیشم. در واقع ما بحثمون چهار قسمتش بعد از عمری چهار قسمتش هنوز مونده. یکی این که کردار رو در واقعش بحث بکنیم، یکی در باب خواسته ها بحث بکنیم که خواسته ها هم در زندگی سرمایه مهمی هست. باید بدونیم چه خواسته های معقوله و چه خواسته های نامعقوله. خواسته های معقول در زندگی داشته باشیم. یکی هم بعد باید به احساسات و عواطف بپردازیم. احساسات و عواطفی داریم بجا، احساسات و عواطفی داریم نابجا. احساسات و عواطف بجا ما رو موفق میکنن در زندگی، نه احساسات و عواطف نابجا. و بپردازیم به قسم آخرم که باورهاست، باورهای صادقن که ما رو موفق میکنن، نه باورهای کاذب و توهم و خرافه و اباطیل که اونا زندگی ما رو روز به روز بدتر میکنن. در واقع از اون 11 بخش بعد از یه عمری فقط 7 بخشش گفته شده، 4 بخش دیگه مونده. یکی کردار، یکی خواسته، یکی احساس و عاطفه و یکی باور. بس
من جان دو نکته رو میتونیم توی بحث‌های آتی ببینیم خواهیم داشت یا نه. یکی این که برخی از این سرمایه ها جنبه علی دارن و خودشون، برخیش جنبه معلولی. به نظر میاد. آیا یک رابطه علت و معلولی هم بله. بین اینا هست؟
بله، دقیقا. اتفاقا اولین جلسه ای که میخواستم وارد این بحث بشم گفتم نه، رابطه علی و معلولی دارم، تو باید بحث که تمام شد بگم رابطه علی و معلولی چجوریه، هنوز نگفتم.
نکته دوم این که میشه با اون مقبول بندی یا مفهوم بندی که تو جامعه شناسی داریم پیوندش بدیم، یعنی در اونجا ما سرمایه اقتصادی داریم، سرمایه انسانی داریم، سرمایه اجتماعی داریم، سرمایه نمادین داریم.
دقیقا میتونیم، اما من ندیدم تا الان ها دکتر که یه جامعه شناسی سعی کرده باشه اون تقسیم بندی رو با این تقسیم بندی یه جوری با هم چیکار بکنه، با هم مچ بکنه، پیوند بده. ندیدم، ولی کاملا امکان پذیر.
منظورم اینه که میتونه در واقع
کاملا امکان پذیر
چشم اندازی بحث جلو این نکته هم مثلا
دقیقاً
بهش توجه بشه.
حالا که شما گفتید من خودم هم باش باز باش توجه بکنم. در واقع اگه این کارو بکنیم بحث جامعه شناختی ما یه سبقه فلسفی استوارتری پیدا
می‌کنه. بله، یعنی مبتنی میشه برای هستی شناسی.
دقیقاً همینجوره. مبتنی برای هستی شناسی میشه. دقیقاً همینجوره. ولی خود منم تا الان فکر نکرده بودم. حالا که شما فرمودید چرا کاملا میتونم تلفیقش کنم. اونو با
سرمایه اجتماعی مقداری موضوعی بود مطالعه میکردم، الان اینجا باز به ذهنم اومد که میشه در
بله دقیقا همینجوره. بله راست میگی، میشه. بله.
بعد این جنبه بالاخره اکثر اینا یا همه این ویژگی های فردی وجه اجتماعی هم دارن، وجه ارتباطی هم دارن.
بله
دقیقا همینجوره. بدون اون ارتباط ها و پیوند ها، تعهدات و تعلقاتی که انسان داره قابل تعریف نیست
اصلا.
اون برایش هم که نگاه میکنیم مثلا سرمایه اجتماعی فرض کنید، اونا اصلا حالا مثلا استعاره سرمایه اقتصادی رو گرفتن براش
از سرمایه اجتماعی، استعاره سرمایه اقتصادی رو
داره. حالا اونجا مبنای سرمایه اقتصادی کاره کور قضیه یا مبناش مثلا باعث ایجاد سرمایه میشه، اینجا مثلا رابطه هست اصلا سرمایه اجتماعی. رابطه شبکه ارزش ها آمیزه از اینا مثلا میشه بود سرمایه اجتماعی.
ولی آقای دکتر همینطور که شما توجه دادید این 11 تا حتی اون 3 تاش که درونی ترین هاست، یعنی خواسته ها، احساسات و عواطف و باورها که دیگه کاملا تو درون منه، اونا هم جنبه اجتماعی واقعا.
بله حتما،
یعنی جامعه است که در من یه باورهایی رو
دقیقاً تاثیر میذاره.